بریم سراغ این دوتا قیدی که در اینجا اومده و جاهای دیگه هم اشاره شده که چرا این دوتا قید هست و چه فایده‌ای داره این دوتا قید. می‌فرماید که کما ارسلنا فیکم در میانتون رسولم منکم. این که میگیم فیکم یه نفر در میان مردمه و منکم و از مردمه. این که فیکم باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی چه قیدیست و چه ما به ازایی داره؟ وقتی میگیم فیکم در بین مردم یعنی همراه مردم بوده، مثل مردم زندگی کرده، به نیاز مردم، به رسوم مردم، به سنن مردم، به فرهنگشون، به حساسیتاشون چی؟ شما فرض فرمایید که مثلا یک کسی میخواد برای کار تبلیغی بره یه جایی در میان یه قومی که هیچ اونا رو نمیشناسه. خیلی کار سختیه ها. یعنی مثلا یه وقتی حالا اون جوانی ها که حالا حوصله داشتن، من بعضا میرفتم شهرستان ها، یه شهری میخواستم برن در مورد یه موضوع، یکی از دوستان اون که اهل اونجا بود و قبلش باهاش صحبت میکردم، میگفتم ببین این موضوع، مثلا میگفتش که اصلا این موضوع خوبه یا بده برای اونجا، بعد میگفتم این موضوع من این نکات رو مثلا این مثال رو حتی، یعنی این مثال رو شما بزنی چی؟ معنای من خاطرم هست سال مثلا 67-8-6 اون موقع ها یه جایی توی فاطمیه یا شاید ولادت حضرت بود، اصلا نمیدونم، الان خاطرم خیلی سال قبل، یا آقای جلسه مداحای مشهد بود، خیلی جلسات سنگینی بود، یعنی طرف میومد اولا که برای مده کسی کاغذ دستش میگرفت این از فوش بدتر بود، شعر رو باید حفظ، معنی نداشته که شعر رو بخونه. یا آقای از تهران اومده بود، شاید مدای سرشناسی هم بود، الان من یادم اصلا یادم نیست اون فرد کی بود، این مقدار یادم نمیاد کی بود اون فرد. این یه شعر خون، توی شعر یه جایی مثلا زد به عشق، حالا یا ولادت بود زد تو روزه یا اصلا فاطمیه بود، مثلا گفتش که مثلا خانوم اینجور، مثلا آقا نزدیک بود کار به کشت و کشتار بکشه که چرا گفتی؟ خانوم مشهد چی میگفتن؟ بی بی جان خان، باورتون میشه؟ یعنی من الان قشنگ تصویر تو ذهنمه، این گفت مثلا خانوم داشت روزه میخوند با عشق خانوم فران، یه نفر الان اون سید رو یادمه جزء مداها و شعرهای مشهده، یه کلاه سبز سیدی هم آقا اصلا در یک لحظه من برگشتم الان دارم میگم خودم یه جوری، این نیمخیز شد با غضب که چی گفتی؟ آقا اصلا و جالبه بقیه با این همراهی کردن، کسی نگفت تو داری بی خودی میگی یا زیاده روی میکنی، مثلا تو غلط کردی که گفتی مثلا خانوم، مادر رو باید مثلا بی بی صدا کرد. آقا یک بچه هم بودیم ما، بچه تر از الان، اصلا ترسیده بودم. میدونید چرا؟ چون هر دو طرف آدم خوب میدونید، تقارش یه آدم خوب ما یه آدم خوب اینجور درگیر بشه. آقا اصلا بدون یه اومدن حالا اینو اونم مثلا میخواست هرچی بدبخت میگو بابا خب مگه چه عیبی داره؟ غلط کردی که چه عیبی داره؟ مثلا نمیفهمی که چه یه تفاوت چی بود؟ تفاوت فرهنگی، یه خورده فرهنگ بود. بدونید یعنی اصلا هیچ نمیفهمید من چی میگم، هیچ نمیفهمید، همه مداح، همه شاعر، یعنی این یه بیت از این جلساتی که مثلا این یه بیت شعر میخونه یه نفر از اون بر با یه بیت جواب میده، یعنی جلساتی که آدم میره گوش به تن میروید، اینقدر کیف میکنی. آنچنان تلخ شد، آنچنان تلخ شد که خدا میدونه، یعنی همه چشما پر اشک فلان، دعوا شد اصلا این نه بی خود کرده، دهنش رو باید ببندن، گل بگیر. اون میگفت آقا مثلا فلان بی خود کردی دیگه نگو فلان، یعنی میگفت ما همینو میگیم، نمیذاشتن کلمه رو تکرار کن، یعنی کافی یه بار دیگه ما به حضرت میگیم خانم، قطعا میکشتنش، میکشتنش ها. ببند مثلا ببرینش فلان. دیگه دو سه نفر بزرگتر اینو از همون گوشه بردن و اینا چیز و فلان و خدا لعنت کنه بشکنه دهن کسی که به مادر بگه گریه میکردن ها، گریه میکرد کسی به مادر بگه لال شیم ما لال. خدای ما هم میتونی شده بیدیم ای خدا، نمیفهمیدم که اسمی خورده یه خورده فرهنگی صفا، ولی میفهمیدم که بابا میشد موضوع رو اینقدر پیچیده نکرد. اینا قربتن الالله، اونم قربتن الالله، هر دو هم آدم خوب. یعنی الان چند سال گذشته؟ 3-4 سال از اون خاطره گذشته. اون بنده خدا آقا سیدو که میبینم، همین دفعه قبل، این دفعه نه دفعه قبل که مشهد بودم با اخوه اون داشتیم میرفتیم جایی دور یه میدون، اون بنده خدا رو دیدیم داشت رد میشد. بعد مثلا اخوه رو مثلا دست کن داد بنده خدا اینجوری کرد و دیگه نگفتم براش. تا بنده خدا رو میبینم یاد اون خاطره میفتم. چشمهای یا شاعر مداح مهربانی که همیشه شروع میکرد خیلی صدای قشنگی داشت، یعنی بسم الله میگفت ما منقلب میشدیم. آسان یک قزمی در چهره، این یعنی رسوم و سنن و فرهنگ. و یه چیزی میگه که اینجا نباید بگه، یه چیزی نمیگه که باید بگه. اینو باید بگی تو الان اینجا. رسوم و نشناسی، فرهنگشون و نشناسی، یه باری خرابکاری میکنی. فیکم یعنی بین خودتون بوده، با شما بزرگ شده، اقتضاعات شما رو میدونه. منکم از نژاد و قبیله و فامیل خودتونه، در بین شما. حالا منکم یه ابعادی داره بعد میگم ها، ولی خب تو قومی که تعصب دارن بگی یه نفر از یه جا دیگه نمیپذیرن. بفهم یعنی چی؟ یعنی باید در میان شما باشه، در میان قوم دیگری نباشه. آخه در مورد همه انبیا همین نکته هست. داریم برخی از انبیا از خارج اونها اومدن، اما جایی که داریم در میان خودشون بوده به میزان جهلشون بستگی نداره، چون بقیه اقوام هم اینقدر جاهل بودن، یعنی مزیت از توش نمیشه در آورد. این که در میان شما مبعوث کردیم، منکم از خودتون، تسلب بی خودی به خرج ندن. که مثلا یه وقتی سال 97 من گفتم شما بشه رئیس دانشگاهی، گفتم که این بده که رئیس دانشگاه از بیرون دانشگاه بیاد. گفتم نه مثلا شما فلان. گفتم منو بذارید کنار، وقتی شما برای یه دانشگاه از بیرون رئیس میذاری چه پیغامی به تمام اعضای هیئت علمی میدی؟ هیچ کدومتون توانمندی؟ گفتم این بده. گفتم خب چه کار کنیم؟ من تو همون دانشگاه اعضای هیئت علمی خیلی خوبی هستن، مثلا آدم های به درد بخور دانشگاه مثلا یکی کشور دیگه، شما مثلا فلان فرد دیگه. یه مدتی بالا پایین کردن، بعد همون فرد مثلا رئیس اونجا شد. شما از بیرون که میای، هر چقدر ما که توانمند نبودیم، ولی هر چقدرم توانمند باشی چی میگن؟ این کیه؟ این بیرونیه، این از ما. اگرچه که بعضی جا از خودشون نباشی بهتر از خودشون باشی لهت میکنه، بعضی جا اینجوری هم، یعنی حاضرن یه نفر بیرون بیاد مره خودمون. بعضی دیده این اخلاقو دارن، یعنی نه این حالا که من نمیشم اینم نشه، یکی از بیرون بیاد. خب آقا اون ضعیف اینجا نمیشه، مهم این نشه که من اون حسدم. بعضی هم شکلی هم ولی حالا دانشگاه جمع نخبگانیه انشاءالله. بعدی که یه نفر از بیرون بیاد، چون مثلا از داخل مجموعه یه نفر بذارید. فیکم و منکم نسبتش اینه، در بین شما از خودتون. از خودتون هم ممکنه که در بین ما باشه ولی از ما نباشه، مثلا یه نسل اومده در میان ما، ولی یکی در میان ماست که از اول آبا و اجدادش هم از خود، یعنی بابای این با بابای من، بابا بزرگش با بزرگ من، جدش با جد من، همه با هم کنار هم بودن، یعنی پوست و گوشت و خونش از خودمونه. میفرماید که کما ارسلنا فیکم رسولا. در زبان عربی نکره بودن بعضی وقتا دلالت بر تحقیر میکنه، بعضی وقتا دلالت بر تعظیم و تفخیم میکنه. فارسی شما میتونید مثال بزنید؟ بگید.
سلام کردن.
این که مفعول مطلق شد که اصلا مفعول نیست ولی اون معنا رو نداشت. بگید نه شما دارین از ضمیر استفاده میکنین. بگید بله. حالا لازم نیست که جمله رو انشایی هم بکنید. میگید با دست. بگید خب صفت براش آوردید. رهبری. یه وقت میخواییم بگیم که یک کسی که میشناسیم مثلا یه مرد اینجوری اینجوری، اما میگیم که یک مرد آمد، مردی آمد، هیچ توضیحی در موردش نمیدیم، نکره قرارش میدیم تا اون جنبه مردی چی بشه؟ مردی آمد. تحقیر، یه هدیه آورده، میگم هدیه ای آورده، هدیه ای، نمیگم مثلا یک پتوی مثلا یک پتو آورده، یک پتو، یک ساعت دیواری آورده، خاطرات داره مرور میشه، پارچه لیوان آورده مثلا، بایی اینا باشقا باز خوبه، آره. یکم به لحن بر میگرده ولی تو دوتاش نکره است. خب این که مثلا بچه به دنیا اومده، خب الان 50 تا پارچ آوردین، الان 50 تا پارچ، خود بچه، پدر بچه، یا مادر بچه، یا خواهر برادر بچه، کدوم میتونه استفاده بکنه؟ ببین بانمکتر اینه که بله 50 تا پارچ، یعنی که این که الان دائما تو خونهشون هیئت برگزار میشه، سفره های بلند. بعد بعدش میدونید چیه؟ به جعبه که نگاه کنن باز نمیکنن، همین بینشون. بعد بانمکتر اینه که هدیت میرسی به خودت، به خودت. این کادو آشنا نیست. چرا اینو 6 حال 25 سال پیش، 25 سال پیش نبردیم برای اون فرد. مثلا ما 25 سال پیش اینو بردیم برای یه کسی، الان برگشته مثلا برای بچه‌شون نداره شکلات میارن. آره میچرخ. حتی اینا خب تاریخ انقضا داره دیگه، زود بعد یه روزی از این مهمونی مونده ببریم مثلا. چیز هم شد تاریخ شو خودتون یک اضافه بکنیم ببریم. آره باز کنی که یه ساعت دیگه منقضی میشه. ما گفته باشیم ما. بعضی وقتا خودمونم با خودمون بازی میکنیم، همینه دیگه. مثلا میخوایم بریم دیدن هم دست خالی، آقا میخوایم همدیگه رو ببینیم، انا وضع مالیم خوب نیست، هر دوست دارم شما رو ببینم، دست خالی که نمیشه. خودمون از هم دیگه محروم میکنیم و دور میکنیم، چون با هم اصلا همه تو رو دروایسی هم. من میخوام بیام خونه شما، هیچی ندارم، قرض کنم یه چیز بگیرم بیارم، فردا شما میخوای بیای دیدن من، شما هم باید قرض کنی چیز برای من بیاری، بعد من همونی که شما آوردی میرم خونه اینا میدم به این، باز تو همون چیزی که من آوردم میری خونه این میدی به اون. قشنگ دور هم داریم خاله بازی میکنیم. هممونم میدونیم، ما همه هم میدونیم که قضیه خاله بازیه، ولی باز انجام. بله نه این ایدی انگار رسوخ کرده. الان ببینین هیچ چیره بردین ولی سالاد ماکرونی خوردین، خیلی مهمه. ماکارونی نه، ماکرونی، ماکرونی از ماکارونی هم گرون تره. مثل چی؟ سالاد ماکارونی. چند جا رفته بودین اینجوری پذیرایی شده بودین؟ خدا جای دیگه میرین یک دونه سیب چهار دکی میکنن، یک چهارم میدن به شما. واقعا از جلسه بعد پذیرایی کاملا متناسب با شخصیت های چتاره‌ای که الان داریم میبینیم. بی تربیته. بله عجب، میخوام سالهای متمادی که خیلی هم نور نداره شما خوشحال نشین. سالهای متمادی مثلا در حد 100 مثلا، خب نورم نداشته باشه، این تاریک باشه، اون هم 100 سال سیه خودمون. عرض کنم که چون احساس کردم نمیگیرین سالهای متمادی که نور نداشته باشه یعنی چی؟ واقعا که گیرندگی دونم پایین، آخه آدم دلش نمیاد به شما هدیه بده. خیلی خوب، خوراکی. خب تمام میشه دیگه، گفتن یه چیزی باشه که بمونه. رسولن نکره است و داله بر تعظیم حضرت. ما چیکار کردیم؟ ارسلنا فیکم رسول، پیغمبری. لحن هست آره، ولی نکره است، هدیه ای. حتی نمیگم هدیه اش چی بوده، چون میخوام هدیه رو پیغمبری فرستادیم که واقعا در مورد پیغمبر ما بهتر از این نمیشه. رسول منکم، این رسول چیه؟ از شماست. حالا ببینید تو منکم چقدر ابعاد داره. یک، این پیامبر نازنین و مهربان و نورانی که در میان شماست کیه؟ بشری مثل خودتون. برید سوره معرکه. این در مورد فقط پیغمبر ماست، در مورد همه اول همه انبیا رو ببینیم. سوره معرکه از ابراهیم سلام الله علیه آیه شریفه 11. سوره مرکز ابراهیم علیه السلام جزء 13 آیه شریفه 11 آوردین؟ جزهای قرآن به ترتیب ها، از اول قرآن ورق نزنید دیگه، مثلا یه ذره جلوتر بزنید. قالت لهم رسولهم، کدوم قوم، کدوم پیغمبر به کدوم قوم، همه با هم. قالت لهم رسولهم، همه پیغمبر مردم میگفتن ان نحن الا بشر مثلكم، ما یه سری آدمیم مثل شما. ولکن الله، قضیه تو چیه؟ ولکن الله یمن على من یشاء من عباده، خدا بر بنده‌هاش منت میذاره. به کیا؟ اون کسی که خدا این بخواد باز حساب داره ها. اون پیغمبر زحمت کشیده، تلاش کرده، بندگی کرده، خدا او رو انتخاب میکنه. اینم باز بررسی قا... ولی خدا منو انتخاب میکنه، خب تو چیکار کردی که خودت رو انتخاب کنه؟ و ما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، و ما نمیتونیم بر شما هی میگفتن یه معجزه بیار، یه معجزه بیار، انگار تفریحه مثلا، یه دونه دیگه بیار. الا باذن الله، تا خدا نخواد و اذن نده ما حق آوردن چیزی رو نداریم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اینجا میگن که خب چرا انبیا اجابت نمیکردن؟ خب حالا اینا چیزی میخوان بهشون بده که ایمان بیارن. بزرگوار اونی که میگه یه معجزه بیار من ایمان بیارم، فردا نه، اصلا فرض کنیم اول که نمیاره، فرض کنیم آورد، اومدن به پیغمبر گفتن دیگه، تو میگی آقا مثلا این سنگا و این منشأ الی یوسف به همده، همه چی تسلیم میگن، تسلیم میگن. حضرت به سنگ ریزا گفتن بگین به زبان قال، بگین که اینا بشنن، چون قال دارن ما نمیشنویم. گفتن خیلی واقعا ساحر بزرگ. خب وقتی به اون درخ حضرت فرمودن بیا جلو، درخ اومد جلو و گفتن نه خیلی ساحر گنده، فرض کنیم بپذیرن، اصلا گفتن یه چیزی بیار حضرت، آقا اینا پذیرفتن. کسی که با معجزه میاد، با معجزه که نمیبینه که بره، هی فرداش اینجوری میکنه یه معجزه دیگه بیار، پس فرداش نه، از اون معجزه معمولی ها نه، یه دونه توپ بیار. معذرت میخوام آقا اینجا منو یک دونه معجزه از اینا بیارین، بیفسترا از اینا. آقا ما حق این یه پیغام برای من شما داره ها، من پیغمبر ابلاغم انجام میدم، معجزم هم اینه. نه اگه میخوای ما هدایت بشیم یک دونه دیگه معجزه بیار. میخواید بشید؟ میخواید نشید؟ من آنچه که باید به شما ابلاغ میکردم کردم، شما اگر که این کاره بودید میپذیرم، و الا من هی یک اجوری کنم اوف میرن، 5 ساعت بعد یادشون میره، باز یه دونه دیگه بیار. علیاذ بالله، پیغمبر که شعبده باز نیستش که. پس این که همونی که خدا تمام انبیا به مردمشون میفرمودن که ان نحن الا بشر مثلکم، پیغمبر نازنین ما از این قاعده استثناء نیستن. سوره معرکه کهف آیه شریفه 110 رو عنایت کنید. جزء 16 سوره مبارکه کهف آیه شریفه 110. آوردید؟ پیغمبر تو هم بگو، قل انما انا بشرون مثلکم. آقا من یه بشریم مثل شماها، غذا میخورم، میخوابم، مریض میشم، همسر دارم، فرزند دارم، نفس میکشم، خسته میشم، با من یه آدمم. تفاوتم یوها الیه، به من چی؟ وحی میشه که انما الهکم الهون، خدای شما خدای احد واحده. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کی میخواد به لقاء اون خداوند برسه، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. ولا یشرک بعبادت ربه احدا، کسی رو در امر عبادت با خدا شریک قرار کسی نزدیک خدا نکنه تو این حوزه. پس اولین معنای من چیه؟ من کن از شماست، یعنی چیه؟ بشره، از این جهت جزء شماها حساب میشه. این معلوم؟ ببینید این منکم چقدر ابعاد داره و همه اینها کمک کننده است به این که اگر اینها ذره ای احتمال هدایت دارن هدایت بشن. بفهمید؟ لقا یعنی که ملاقات خداوند در قیامت. بله، ولی چجوری ملاقات میکنن؟ برخی ها ملاقات میکنن جمال خدا رو و رحمت خدا رو، برخی ها ملاقات میکنن جلال و غضب خدا رو. همه خدا رو ملاقات میکنیم. الینا المسیر، مسیر و بازگشتگاه به سمت ماست، ولی به سمت چیه ما؟ همه انسان ها وقتی میخوان بمیرن اهل بیت رو میبینن، ولی روایت داره که مؤمن وقتی میخواد بمیره ملک الموت یا اون ملکی که مأمور قبض روحه میگه که دوست من برای چی نگرانی؟ لا تفزع، فزع نکن، قصه نخور، فلان اینا. انظر، نگاه کن، هؤلاء رفقاؤک، نگاه کن دوستات اومدن. نگاه میکنه مؤمن پنج تن رو میبینه، همه میان خیلی به او محبت میکنن و او جان میده در حالی که به شدت خوشحاله. این که خوشحاله از چه جهت میگم؟ حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام احون الموت رو داشته، راحت ترین مرگ برای حضرت موسی علیه السلام بوده که یه نارنجی رو حضرت بو کرد. ملائک به او گفتن ای پیغمبری که راحت ترین مرگ رو داشتی، مرگ چطور بود؟ خیلی راحت عزرائیل جان ایشون رو گرفت، اجازه گرفت، یه میوه‌ای داد، ایشون بو کردن، از دنیا رفتن. حضرت موسی سلام علیه گفت مثل اینه که گوسفند رو زنده زنده پوست بکنن، جان دادن این شکلی. حضرت موسی که راحت ترین مرگ رو در میان انبیا و اسرائیل داشت. خب مؤمن چه اتفاقی براش میفته؟ اون پیغمبر بوده طبیعتاً. ما چی باعث میشه که میگن مرگ برای مؤمن از بو کردن گل بلکه از این پهلو به اون پهلو شدن راحت تره؟ انسان چشمش به پنج تن آل عبا میفته، اصلا چیز متوجه نمیشه. ادامه روایت اینه، اون کسی که بندگی خدا نکرده، خدای نکرده، و راه خطا رفته، پنج تن رو میبینه، ولی چجوری؟ از باب سوء. پیغمبر با اخم امیرالمومنین که تو چرا اطاعت نکردی، و او از اون حالی که دوست نداره اونها رو میبینه. مؤمن در حالی اونها رو میبینه که خیلی دوست داره و خوشحال میشه. که انشالله هممون مصداق این باشیم که با دل خوش انشالله اونها رو زیارت کنیم. بله از این بابه که خود جان دادن بسیار چیز وحشتناکیه. مگر این میدونی مثل چیه؟ تا حالا شده یه کاری دارید انجام میدید که خیلی لذت بخشه، بعد میبینید مثلا دستم خونیه، اصلا متوجه نشید. در حالی که در حالت عادی انسان یه ذره که دست چیز میشه این میفهمه دیگه. در حالی یه کاری هستیم که اون کار رو دوست داریم، خوشحالیم داریم اون کار رو انجام میدیم. مثلا اومدین ارزاق بسته‌بندی بکنیم، تو اون خوشحالی که یه کاری برای مؤمنین دارین انجام میدین، بعد میبینین دستتون زخم شده. خب تو فشار کار مثلا یه چیزی بریده دستو، ولی چون لذت از کار میبری درد رو نفهمیدی. یه همچی چیزیه. یعنی آدم چشش میفته به حضرات معصومین علیهم السلام، انقدر غرق جمال و نور اونها میشه که اصلا متوجه نمیشه که دارن روح از تنش جدا میکنن. انشالله. خب این نکته اول در این آیه رو باز تاکید میکنم، اگه خواستین بخوابین سر یه ساعتی بیدارشین این آیه رو بخونین. یه نفر رفته بود یه سوره دیگر رو خونده بود، درست میگم؟ حتی بعد گفت همین رو خوندم. آره بیدار نشدین؟ الان میخواستم بگم اگر که در قلبتون مثل همین نمونهی که الان میبینیم، آینه عبرتی که میبینیم، اعوجاج باشه، شیطان لانه کرده باشه و قرین ابلیس باشین انشاءالله الرحمن، اون بیدار نمیشین دیگه. خب اگر با اعتقاد بخونید بیدار میشه. امتحان میکنید؟ حالا نمیخواد من خودم چون دلم پاک بود امتحان کنم. خیلی آره. اون بنده خدا یه اعتراف بکرد شد ابلیس این آنه تو ما جز ملائکیم ولی گفتیم بله اعتقاد داشتیم بعیده دیگه. حالا بالاخره اعوجاجی بوده که بله آره البته این آیه رو بخونه چرا بیدار میشه. خب ولی ببینید نظام علی معلولی رو به هم نزنید. سه و ربع خوردیم آها 3:45 قل انما انا بشر مثل اصلا اینقدر خوردیم میتونی آیه رو بخونی؟ میتونیم بریم؟ خیلی خوب. مسئول سال به بچه های خونه بگین در ارتباط با تاریکی ابراز احساسات نکنن، بذارم بس پیش بره. خب ما تو منکم الان صدا تصویر هست دیگه. خب چون که میکروفون نداریم بگه سکوت محض باشه که بکشیم تا آخرش. بسم الله الرحمن الرحیم. تو منکم نکته اول رو گفتیم، چون اینجا برقد شده ما در منطقه محروم هستیم دیگه در شمال تهران، لذا سوالا رو جواب بدم که از وقت اون استفاده بکنیم. ان شاء الله ادامه بحث رو اگر زنده بودیم هفته بعد ادامه میدیم، اگر برق اومد که هیچی. اولین سوال گفتن استاد حضرت لوط علیه السلام و ابراهیم علیه السلام در یک دور زندگی میکردن؟ آره، ولی شهرشون با هم فرق داشته. یعنی حضرت لوط از پیروان حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. خب این نکته. و وقتی اون ملائک اومدن سراغ ابراهیم علیه السلام گفتن داریم میریم قوم لوطو عذاب کنیم، که حضرت گفت ان فیها لوطا، لوط هم هست؟ گفتن ما میدونیم کی هست کی نیست، نگران نباش. استاد جایی کسی میگفت در این که امام زاده علیه السلام به دست مأمون به شهادت رسیده سند معتبر نداریم و محل شک هست. این حرف درسته؟ اتفاقا اگر در مورد برخی دیگر از اهل بیت شهادتشون هم تردید بشه، در مورد 3-4 تا از ائمه تردید نیست. یکیش حضرت رضا علیه السلام هستن. در اسناد مختلف تاریخی، یعنی شما الان اینجور وقتا ببینید توی گوگل بزنید یا یه مقاله رو پیدا بکنید، کتاب‌هایی که ارجاع داده رو برید نگاه بکنید، اینجوری به منبع میرسید. یعنی شما مطلب رو تو گوگل میزنید، یه نوشته است با 10 تا منبع، مثلا میگه تاریخ طبری، تاریخ فلان، تاریخ فلان، تاریخ فلان، حالا تاریخ طبری توی این موضوع نه، کلا میگم 10 تا منبع پیدا میکنید، این میشه منابع شما. اصلا قابل چیز نیست، قابل نقد نیست. در مورد نوع شهادت اختلاف هست که حالا با چی بوده، ولی اصلش محفوظه. اگر سند معتبر در این مورد عرض کردم، همه کتابای تاریخی هستش ولی از روی مقالات و مطالب. همچنین اینکه علت سرنگونی محمد رضا پهلوی این بوده که در دهه 50 با فروش بی اندازه نفت قدرتمند شده بود و دیگه تره برای امریکا خورد نمی کرده، لذا امریکا شاه را حمایت نکرد و سرنگون شد. و اینکه برنامه شاه این بوده که رفاه اجتماعی رو برای همه ایرانیان برقرار بشه. بعد این دست صحبت ها استاد چه کتابی در این زمینه برای نسل جوان معرفی میکنید که آمارش درست باشه که بتونم معامله کنم، مطالعه کنم، به حقیقت برسم؟ اولا اینکه کسی همچی ادعای رو مطرح میکنه او باید دلیل بیاره، نه که شما دلیل بیارید. این اولا. ثانیا برای که بفهمید این آقا چقدر آدم مستقلی بوده، کتاب خاطرات علم رو بخونید که بنز کافی نکته گفته. از اون برم کتاب آقای فردوست رو بخونید که دوست صمیمی شاه بوده. ببینید در مورد او چی میگه. امینی رو گذاشتن نخست وزیر در دوران کندی. شاه رفت امریکا، گفت چرا امینی رو گذاشتن؟ من با امینی خوب نیستم. گفتن باید اصلاحات بشه. گفت خودم اصلاحات میکنم. نخست وزیر رو بدون نظر شاه میذاشتن. شاه برای امریکا تره خورد نمیکرد. عکس شاه هست که اینجوری واسطه یه جنرال امریکایی اینجوری سر میز نشسته، پاشو انداختی رو پاش، از عینک داده پایین، از زیر داره به شاه نگاه میکنه. شاه برای امریکا تره خورد نمیکرده. فکر کنم اینا رو باید جابجا کنیم. استاد خداوند در قرآن فرموده بار گناه کسی رو کسی دیگری به دوش نمیکشه. سوالم این است که این از 20 و چند سال من مشکل های بسیار بسیار است که اغلب همسرم با بی تدبیری و عجولانه باعثش میشه. چله فراوان و دعا رازینی از فراوان دارم، حتی عوض همسرم استغفار میکنم بلکه از مشکلات خلاصی پیدا کنم، ولی هر بار گرفتاری روی گرفتاری ایجاد میشد. نمیدونم آیا اشتباهات همسرم را به خدا به پای خانواده مینویسد، چیکار کنم از این گرفتاری خلاص شیم؟ بار گناه رو خدا پای کسی میسه؟ اینا گناه نیست که. ما دو نفری با هم مثلا فرض کنید دو تا برادریم، دو تا خواهریم، میریم سفر، تو را من بد رانندگی میکنم، ماشین چپ میکنه، گناه من پای او نوشته نشده، اشتباه من تبعاتش در نظام علی معلولی علاوه بر خودم شامل حال خواهرم هم یا برادرم هم شده. اینا گناه نیست. این که شما تلاششون رو بکنید، ولی حواستون به این باشه که بعضی وقتا خداوند امتحان و ابتلای ما رو همین قرار میده. امام مجتبی علیه السلام گناهی کرده بود که همسرش جعده است. امام جواد علیه السلام گناهی کرده بود که همسرش ام الفضله. در رابطه با فیلم عنکبوت مقدس که خارج از ایران ساخته ولی به نوعی به نمایندگی از ایران در جشنواره کن حاضر شده، چگونه باید این را رد و پیگیری قانونی بین‌المللی کرد؟ آیا هر کس اجازه دارد هر خزعبلی را به عنوان نماینده ایران در این جشنواره بفرستند؟ اعتراض بعدی حضور فیلم‌های سیاه‌نما و بازیگران واداده‌ای که واقعا در داخل ساخته و فرستاده می‌شوند، با اینا چه برخوردی باید داشت؟ این حجم از ولنگاری فرهنگی واقعا ناراحت کننده است. فیلم اون که تو ایران ساخته شده، عنکبوت مقدس، از طرف ایران نرفته. خب این از طرف کشور ما نرفته، نه کارگردان نه بازیگران تو ایران نبودن و در اردن هم بازی شده. من فیلمو ندیدم هنوز، چون ندیدم نمیتونم نظر کامل بدم. اینکه واقعا چیا رو زده، چقدر زده، نمیدونم، فعلا قضاوتی ندارم، چیزایی شنیدم. این که فیلم‌های سیاه‌نمایی فرستاده میشه و اینها آهن از کوره در میاره، ما باید داخل کشور انقدر فیلم خوب بسازیم که برای اون جشنواره یه فیلم مثل بچه‌های آسمان رو بفرستیم. اما اینکه بگیم این فیلم ها اینه، خب ما باید متخصص شیم، ما باید کارگردان بشیم، ما باید نویسنده بشیم، ما باید این کاره بشیم تا محصولی که بیرون میاد محصولی باشه که آبروی جمهوری اسلامی بشه، ولی اینکه صرفا کارگردان ها یا بازیگرا رو منکوب بکنیم، چون همه بازیگرا اینجوری نیستن که. بسیار از این بازیگرا میگن آقا ما بازیگریم، چه فیلمی رو بازی بکنیم؟ خب وقتی کارگردان اینه، فیلمنامه اینه، سفارش اینه، اون همونی بازی میکنه که بهش میگن. دوستان سمی بصری عزیز، کاش هنگام پخش صوت سوره بقره در ابتدای کلاس متن سوره رو هم تو اسکای میگذاشتین که همگام باهاش بخونیم. با تشکر از زمان. امکانش هست این کار بچهای سمی بصری؟ آره؟ که متنشو بذارین. اگه اینجوری بذارین، نکته خوبی گفتن که همزمان چش ببینه و همخوانی هم بکنه. شناسه 680. دیگه شناسه هم داره، سکوت محض شد. عرض کنم که این که یه مطلبی رو همه مردم در همه اعصار فهمیدن، یعنی این یه ریشه فطری داشته، برمیگرده به وجود اون آدما. والا اینکه همه آدما در همه دوره‌ها در همه مکان‌ها به یه نکته‌ای برسن، جز این که بگیم از یه اتفاق درونی اونها نشأت میگیره، هیچ توجیه دیگری نمیتونیم بگیم. این نکته اول. در کنار این که میگیم به تاریخ یقین بکنیم، سوال اینجور باید باشه که آیا ما برای ارزیابی تاریخ ابزار داریم؟ پاسخ اینه که بله. یعنی همین الان شما میبینید که ما برای که روایت رو که از زمان اهل بیت اومده ارزیابی بکنیم، ده ها راه فنی هست تو علوم رجال و درایه و بحثای دیگه. از اون طرف یه چیزی از تاریخ منتقل میشه، میگیم آقا خب از کجا این راست باشه. ولی وقتی مثلا قرآن میاد تاریخ انبیاء قبل رو میگه، اگر ما تونستیم حقانیت قرآن رو اثبات بکنیم، اون وقت حقانیت تمام نقل‌های تاریخی قرآن هم اثبات میشه. استاد، وظیفه ما زمانی که به ائمه توهین و بی‌احترامی میشه چیه؟ واقعیتش خیلی سخت تشخیص دادن که باید حرفی بزنیم یا نزنیم یا واکنشمون چی باشه. در همین ایام من خیلی شنیدم از افرادی که میگن شخص امام معصوم اگر الان حضور داشت، افرادی که به او بی‌احترامی می‌کردن رو می‌بخشید، مثل داستان توهین یک فردی به امام حسن مجتبی علیه السلام و واکنش حضرت، بعد شما شدید کاسه داغ‌تر از آش. استاد، اینکه نمی‌دونیم چی درسته. اول، این حرف غلطی است. به واسطه اینکه توهین اون زمانی که اثر جهل باشه انسان باید ببخشه. چرا پیامبر میفهمن هر کس کعب الاشرف رو بکشه او رو به بهشت من بشارت میدم؟ چون پیغمبر رو استهزا میکرد، شعر میگفت، هم پیغمبر رو مسخره میکرد علیه بالله، هم این که میرفت مشرکین علیه پیغمبر تحریک میکرد. این یه تیکه تاریخ رو برش میزنید بقیش رو ول میکنید؟ یعنی همین که یه نفر اومد به امام حسن گفت آره فلان چی، جاهل بود، شامی بود، نمیشناخت، حضرت او رو بغل کردن، گفت من نمیشناختم شما رو. اما این که هر که هر توهین کسی که با آگاهی توهین میکنه، با اون کسی که از سر نادانی و جهالت توهین میکنه، حکمش متفاوته. واسه اینکه نمیدونیم چی درسته چی غلط، بعدا چه تصمیم میگیریم سکوت کنیم چی نگیم در مقابل حرف دیگران. این بده، این که وظیفه‌مون رو تشخیص نمیدیم. ماجرای همین جشنواره غم آبادان بی احترامی به امام علیه السلام، حاشیه اون سرود معروف به هم پریدنای مردم و فحش و ناسزا به هم دیگه، این که هر کسی یه نظری داره و در برابر نظر مخالف فوراً خشمگین میشه. ما چیکار کنیم؟ شما حس نمیکنید با تک تک این موارد این چیزی که زیر سوال میره وحدت و همبستگی مردم دلمون میشکنه وقتی میبینیم در مقابل هم قرار گرفتیم نه در کنار هم. ما که تشخیص نمیدیم، شما که فرغان دارید بفهمید چیکار کنیم. من شاید فرغون داشته باشم، فرغان ندارم، ولی ببینید دونه دونه بس بکنیم. عرض کردم تو کلاسای دیگه سرود سلام فرمانده که بسیار سرود فوق العاده، کاش هفته پیش اجرا نمیشد، یعنی اگرم قبلش گذاشته بودن کاش جابجا میکردن، یعنی اون شرایط اقتضا نداشت، با اینکه تو اون همایش کف و سود که نبود، اشک و آه اینا هم بود. اون طرف اینایی که میگن تمام کنسرتاشون هفته قبل برگزار کردن و برای مردم آبادان یک کنسرت رو تعطیل نکردن، کسایی که متن مینویسن بعضیشون تو عروسی ساسیمانکن شرکت کردن، خب یعنی متن نوشتن که شما این سرود اگر دینی بود شب شهادت امام صادق بود، اگر ملی بود آبادان غمبار بود، نباید برگزار میکنید. خب چرا شما تشریف بودین عروسی ساسیمانکن که دیگه تهش بود؟ خدا اینجوری آدمی که از سر غرض مطلب میگه رو خب نکوهش میکنه و در شرایطی قرار میده که نرای پس داشته باشه نرای پیش. اما این که میگید مردم اصلا در مورد اون جشنواره واقعا نمیدونم، من فیلمو ندیدم، شنیدم یه چیزایی، اما واقعش اینه که باید ببینم و بعد بگیم که آقا مثلا این فیلم چی داشت چی نداشت. اون خانم اگر کاری کرده کم لطفی کرده، به خاطری که اون موقعی که فیلم ایشون اومد بیرون من قشنگ یادمه که کیا فیلمو پخش میکردن، کیا در موردش حرف میزد، اونهایی که نمیدیدن فیلمو و دیگرانو من میکردن که آقا ما جایی بودیم مثلا جلسه بود سر یه میزیم، میگفت آره فیلم این خانم، همه بغلشون بودن آقا هست که به ما چه ربطی داره؟ یه خانمی مثلا یه نامزدی داشته یا چند دونم همسری داشته، اون یه حماقتی یه خیانتی کرده، فیلم رابطه زن و شوهرش منتشر کرده، غلط کرده، این کارو کرده. حالا بریم ببین، خب ببینیم چی بوده، چی بوده، چی میخوای ببینی؟ بعد اینکه او اگر اینجور باشه به مقدسات این مردم توهین بکنه، این نمک نشناسی و کار پسندیده ای نیست و اینا معمولا عواقبی داره هم در دنیا هم در آخرت. ولی تو موضوع آبادان بله، خب یعنی ما به واسطه ضعف رسانه‌ایمون افتادیم توی یه جور انفعال. یعنی من دیروز به بچه‌ها گفتم اگه من بودم دادگاه رسیدگی رو تو همین روزا آغاز می‌کردم، تو همون آبادان نزدیک ترین شعبه دادگاه به متروپول دادگاه رو برگزار می‌کردم، نزدیکترین شعبه دادگاه، تا قشنگ دل مردم رو خنک کنم، آروم کنم. اینا یه زبلی رسانه‌ای زمانشناسی اینا میخواد. خب افتادیم تو موضع انفعال، قدرت رسانه‌ای دشمن قوی تر. دیروزی که از بچه های کلاس میگفتم، یکی از بچه های خوزستان زنگ زدم گفتم عارف هیچ کس نیومد اینجا، گفتم با وزیر کشور اصلا اونجاست برنگشته تهران، گفتم ما اصلا اطلاع نداریم. خب این خیلی ضعف برای ما. والله قبول دارم با این چیزی که میگید کامل موافقم، کاری که از دست امثال حقیر برمیاد دعاست دیگه، که این روزهای دعا بکنیم که خدا انشالله این مشکلات رو برطرف بکنه و دلهای مردم ما رو به هم نزدیک کنه انشالله. درباره سرود بله قد شد بعد شد، اگر فکر میکنید میتونید تو بحران سوء استفاده بکنید هیات من نزله. درباره سرود سلام فرمانده یک سری بیهجاب هم وارد جنبش شدن و خوندن و ویدیوهاش پخش شد، دو دسته موضع‌گیری بروز داده شد. یک سری گفتن واسه جذب حداکثری خیلی خوبه که افرادی که اعتقادی به حجاب و دین نداشتن اومدن و این سرود رو خوندن. گروه مخالف گفتن اینا میخوان دین و ارزش‌های دینی رو لگدمال کنن که اینجوری سرودی که برای امام زمان از جلال تا فجر هست خراب میکنن. کدوم موضع‌گیری درسته به نظرتون؟ نمیدونم. ما نیت خوانی نباید بکنیم. اگر کسی متفاوت با ماست اومده برای امام زمان شعر میکنه، ما باید حمله بر ظاهر بکنیم که او به حضرت ارادت داره. این که بگیم اون اومده که سرود رو خراب بکنه، این لازمش علم غیب من ندارم و اگه تهمت باشه جواب ندارم قیامت براش. درباره جشنواره کن هم بازیگرها حرف و دروغی رو پشت کشور گفتن و ایران رو پیش دنیای کشور بدبخت با جو خفقانبار نشان دادن. آیا باید در مقابل این قش سکوت کرد که حرفاشون بی اهمیت تلقی بشه، یا اینکه مطالبه کرد که با این افراد برخورد بشه؟ این که مطالبه کردن این خطر رو نداره که حرفاشون درباره خفقانبار بودن جو ایران بدون اثبات بشه. من چی به شما بگم؟ شما بشو نفر اول المپیاد ریاضی دنیا با همین شمایلی که الان داریم، اصلا نمیخواد جواب اینا رو بدی. اون قیافه تو روی سکوی گرفتن مدال طلای المپیاد ریاضی تمام اینا رو میده به باد فنا. چرا هی میگم بشید اون آدمی که ما شما رو سر دست بگیریم تو دنیا؟ ها؟ آهن آهن از کوره در میاره. اینا میرن میگن ایران چنینه چنانه، شما برید بدرخشید. بعد اونجا اینا که گفتن اینه، پس اینا کیان؟ بعد اینا که پوشششونم مثلا این شکلی میشه جواب داد. یکی میبینید آقا اینجور ورزشکارای زن، اینجور دانشمندای زن، بچه‌هایی که تو المپیادا اینجور آقا اینا رو تحویل میگیره، پشتش یه فکریه، یه حسابیه. استاد خبر دارید روز دختره؟ بله خبر که یه چیزی بیش از خبر دارم. قول بدید همیشه تو نماز شباتون به عنوان هدیه روز دختر دعامون کنید. همون پول بدم راحت تره بنظرم. نگفتم راحت تره، نگفتم میدم، یه جمله خبری گفتم. شناسه 400. تا موقعی که تبعات نداره تجسس نکنید، چون ممکنه گرفتاری فراهم بکنه. تا موقعی که تبعاتی براتون نداره و برش یه اثری بار نمیشه چیز نکنید، ورود نکنید. اما اگه دیدین تبعاتی داره، مثل اینکه خب حالا بزنیم بریم یه جای دیگه، اون موقع واکنششون بده. به گمانم یارانه رو برای افراد حساب میکنن و فرزندانی که حقوق میگیرن یارانه شون بر همون اساس هست. یه جایی هم خوندم نوشته بودن که فرزندان میتوانن درخواست بدن که یارانه شون جداگانه دریافت کنن. نمیدونم واقعا خجالت استا ها 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 بکنم 20 تا آ داره. دیدار رهبری بریم لطفاً، خواهشن. خدا وکیلی اینا رو میشه برد دیدار رهبری؟ تو تاریکی الان میتونم برق چشمای اینا رو ببینم که هر چشمشون اندازه یه دونه سکه. بری دیدار بری. آقا عبا، آقا قبا، آقا عمامه، انگشتر، آبرو آدم میبرن. با 4 تا آدم حسابی دور آدم باشن باز یه چیزی. آقا چی بگه؟ بگه نمیدم. تو دل آقا چی میگذره؟ اینا دیگه با کیا شدیم 80 میریم رهبری کیار. بله کی گفت الگوی من آقا؟ ما در طول میبینین حرکاتو بلش کنیم، این زبد نشه این قسمت. واسه کتابی در مورد رجعت معرفی میکنید، یک توضیح مختصرم در مورد رجعت بفهم که آیا واقعیت داره. سخنرانیه سال گذشته چیز محرم در آتیساز از قله شیعیان آشورایان منتظر، از نه از قله آشورا تا دریای ظهور، اونجا به موضوع رجعت میرسم و توضیح میدم که رجعت چی و فرم. کتاب در موردش زیاده که در زمان ظهور از صاحب اعوان و فدا دو قش برمیگردن، خیلی خوبا و خیلی بدا. استاد تو همایش پنجشنبه فرمودین شرط رهبری مرجعیت بوده، ولی آقا مرجع نبودن، گفتین مرجع همان مجتهدی است که بهش مراجعه نشده. مجتهد بهش مراجعه شد، او حکم داد، نظرش رو گفت، رساله چاپ کرد، میشه چی؟
مرجع.
میشه مرجع به همین راحت. میشه یه بار دیگه موضوعی که رهبری درباره جمعیت گفتن که اشتباه کردن رو بفرمایین. آقا توی بژنورد موضوعی که مطرح کردن، خب همه میدونستن که جریان بچه دوتا کافی از کی آغاز شد؟ از زمان دولت آقای هاشمی. من مطمئنم اینو، تحلیلم اینه، ولی مطمئنم اگر آقا اون سخنرانی رو میکرد، خب تو دوره بودیم که مثلا خیلی نسبت به آقای هاشمی تندی بود و آقای هاشمی سال بعدم کاندید ریاست جمهوری شد دیگه، که تایید صلاحیت نشد، آقای روحانی تایید صلاحیت شد و ایشون رأی آورد. اگر آقا فقط میگفت آره نباید این میشد، آن چنان حجمه ای علیه آقای هاشمی درست میشد که فقط نتیجه صحبت آقای میشد فوش اول آخر آقای هاشمی رو بدن. داره که منظور آقا اصلا چی بود؟ اصل موضوع بود که آقا برید سراغ افزایش جمعیت. آقا گفتن رهبری هم در این موضوع اشتباه کرد. خب اشتباه کرد یعنی چی؟ صحبت های آقا و سخنرانی های ایشون و نکاتشون نسبت به دولت موجوده که آقا همون موقع در مورد افزایش جمعیت توصیه کردن و تذکر دادن که چه اتفاقی بیفته. خب پس چرا آقا میگه اشتباه کردم؟ آقا میگه اشتباه یعنی که من شاید باید بیشتر میگفتم، بیشتر میکشه به دوش خودش تا بگه آقا شما رو به حضرت عباس این موضوع رو سیاسی نه، اصل حرف من رو بچسبید. اصل حرف من چیه؟ اینه که برید زمینه که خب هیچی، تازه قانونه افزایش. این سوال ما 91. خب اگه اون موقع اتفاق میافتاد میگفتیم آقا برای افزایش جمعیت این نکات، این مطالب، چقدر از بچهای دهه 60 که تا الان 8 سال 9 سال 10 سال از عمرشون گذشته، اون موقع اگه ما شرایطی میذاشیم شاید امکان ازدواجشون زودتر فراهم میشد، هرچند که انشالله الان هم با این تدابیر فراهم بشه با عنایت حضرت مسیح سلام الله علیه. ولی این که آقا اینو گفت، من تحلیلم اینه، مطمئنم اینه که موضوع سیاسی. دوباره میگم همین آقا بگه خیلی خوب، ولی آقای هاشمی رو ول کنید این موضوع. نه آقای هاشمی شما فلان، ما این که میگیم شما با اسرائیل و فلان. نه سال 91 آقای امجاد سر کار بود، آقای هاشمی یک سال بعدش، خب اون موقع درود که با دعواش با آقای امجاد آغاز شد، دو سال 80 شد، خیلی با آقای هاشمی فحش میدادن دیگه، برای آقای امجاد سر کار بود. استاد محترم دو تمنا دارم، خواهش میکنم، یک از دوستان، یک باردارم و از دوستان شما تقاضا دارم که دعا کنیم فرزندم سلامت به دنیا بیاد، چون دکترا چیز دیگه ای میگن، حتما ان شاء الله. تمنای دوم، استاد دچار گناهی هستم، هر چی توبه میکنم بعد چند ماه دوباره وان مرتن، خواهش میکنم راهی بفرمایید، دعام حتما دعاگو هستم. ببینید بعضی وقتا ارتکاب یک گناه ناشی از جهل به قبحشه، یعنی در مورد قبح اون گناه بخونید یا یه مطلبی رو هی مرور بکنید یا یه سخنی در مورد قبح اون گناه گوش بکنید که بر شما اثر میذاره. یک. دو، هر گناهی یه زمینه ای داره، اون زمینه رو از بین ببرید. مثلا من کی این گناه رو انجام میدم؟ وقتی که مثلا اینو میشنوم، اینو میبینم، به این فکر میکنم، فلان جا میرم. سه، زمینه های مادیش رو از بین ببرید. من کی مثلا میشینم فیلم فلان میبینم؟ وقتی تنها میشم تو این شهر، حتی المقدور از تنها شدن چیکار میکنم؟ پرهیز میکنم. من ان شاء الله هممون دعاگو هستیم ان شاء الله. یه سوال داشتم، این کلاستون خیلی مفیده و من دوستش دارم، اما اینکه آنلاین هست و نمیشه آفلاین گوش بدین و اینکه من تا چند جلسه پیش نمیدونستم مقایسه داره، الان حس بدم، هرش فکر میکنم مدیون شدم. اینو آموزش بگین، ولی صوتا بارگذاری میشه رو سایت دیگه، یعنی اگه شما بخواید با فاصله گوش بکنین مشکلی نداره. یک تفسیر روان معرفی میکنه برای مطالعه روزانه. آخه بستگی داره، مثلا ببینید الان تفسیر نور در واقع یه جور ترجمه تفصیلیه، تفسیر نیست، یا مثلا تفسیر نمونه، حال دارین روزانه مثلا تفسیر نور بخونین، اما اگه میخواد عمیق باشه خب تفاسیر مثلا المیزان و تسنیم و اینا خب خیلی بهتره. برای طبیعت فرزن کتاب معرفی میکنه، کتاب روانشناسی خیلی زیاده میشه، کتاب های آقای دکتر قائمی، آقای دکتر مسعود آذربایجانی، آقای عباسی ولدی و آقای تراشیون، این چهار نفر بحثشون مفیده. آقای بله تفسیر نیست، ترجمه تفصیلیه اینا، تفسیر المیزانه، تفسیر تسنیمه، تفسیر مجمع البیانه، ولی اگه ترجمه تفصیلی میخواین اینا خوب. شما هر جلسه میپرسید این جلسه چند تا سوال اومده، بعد میگید نگید دوباره زیاد میاد، خب بنده خدا بگن یا نگن. یه دونه از این شکلکایی که یه دونه یه طرفش عینک داره این ورش نداره، با یه دونه که دوتا اشکش داره میاد داره میخنده، نمیدونم الان فوشه بدو بیراز چیه، هر چی که هست همونا خودتونی. به زبونم نمیومد، یه نفر کمک کرد. ببخشید استاد مزاح بود، جسارت نباشم. ببخشید استاد، من و مسئول سوال، خب ما میدونیم علامات چیه دیگه، یعنی من میگم اون متوجه میشه. ببخشید استاد، چقدر قوانین ما و اجرای اونها با اسلام منطبقه؟ الان متأسفانه که از اقوام مدتی برای طلاق به دادگاه میرن، نفقه رو برای ایشون ماهی 500 هزار تومان تعیین کردن، آدم احساس تحقیر و توهین بهش دست میده، همش به من میگه این اسلام و نظام اسلامی اهمیتی که بزن میده، آقا هم خوشحال میگه ماهی 500 میدم برو خونه بابا، طلاقت هم نمیدم تا مواد رنگ دندونات بشه. یه وکیل بگیرن، اگر اون این وکیل بتونه اثبات بکنه اسره حرج برای این خانم، طلاق قضایی صادر میشه. مراقب باشید از جهلشون به قانون سوء استفاده نکنن. تیمم بدل از غسل احتیاط مستحب اینه که دو بار دست رو به زمین بزنن. خب احتیاط مستحب باشه نظر آقاست، خب حالا هر کی مرجع خودش ببین. استاد در تیمم شد رفتیم تو کار تیمم. در تیمم تا پایین صورت نمیاد، از بالای ابرو به دو طرف میکشیم، احتیاط مستحب اینه که روی ابرو هم که اینجوری دیگه، اینجوری کردم طوری اینجا گفتن؟ نه نه این شکلی، اینجا میبینین؟ جوری تا این قسمت پایین، اینجا پایین پایین، نه تا اینجا نه، میگیشم اینجوری میاد کل لباسش رو خاکی میکنه. کیفیت تیمم. یک نیه از آقا چیز کردن، کپی کردن گذاشتن، زحمت کشتن بخونه، به زحمتشون احترام بذاریم. یک نیت کردن، دو زدن کف دو دست بر چیزی که تمام برنامه. پس یک نیت، دو زدن، سه کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن از جایی که موی سر می‌روید تا ابروها و بالای بینی. یعنی این شکلی بالای ندارید. من شما نمی‌بینید، من دستم از ابرو که چیز میشه صورتم جدا میشه، شما روبرو می‌بینید فکر می‌کنید چسبیده. فکر کنم من فرق بینی و گونه رو متوجه میشم. بی تربیتا. چهار، اصلا نمیخواد نشون نمیدم. کشیدن کف دست چپ بر پشت، بر تمام پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر تمام پشت دست چپ. پنج، و بنابر احتیاط واجب زدن بار دیگر دست ها به زمین و سپس کشیدن کف دست چپ بر پشت دست راست و کشیدن کف دست راست بر پشت دست چپ. توجه، ترتیب فوق در تیمم بدل از وضو و بدل غسل یکسان است. خیلی خوب، اگه اینجوری که خیال راحت دیگه. نه دیگه، کف دست رد بشه کافیه. آره، همه که لمس بکنه کافیه. آ یعنی جو که میاد پایین به طور طبیعی انگشتام ادامهش میاد دیگه، چون ما بعد از کف دست انگشتامون قرار داره. شما رو نمیدونم. بله، سکوت سکوت. الان تصور میکنیم من کامل شما رو میبینم. خداوند استاد، خیلی خوب باشه. تا اوله بعدش من رفتم نشون بدم. تا ببینین این دست که اینجوری میاد به طور طبیعی انگشتام رد میشه دیگه. خب شما رد نکنی، یعنی اینجوری کنی مثلا، چه گرفتاری شدی. خیلی خوب، عرض کنم که 31 سال اومده واقعا؟
نه،
باز مون. خیلی، تا اول سال 25 رسیدیم. یه سری از بزرگواران درخواست دعا کردن، بعضی ها گفتن که مریض دارن و یه بزرگوارم که گفتن از دنیا رفتن. حالا انشالله که اگر از دنیا رفتن غریق رحمت باشن و الا شفای کامل عاجل قسمتشون بشه. جهت برداشتن همه حاجات، شفای مرزامون، خصوصا هموطنان عزیزمون که مصومن در آبادان، شادی رو همه گذشتگان، کسایی که برشون درخواست دعا کردن و این عزیزانمون که در آبادان اینجور مظلومانه به درود حیات گفتن، همشون انشالله سر سفره حضرت معصوم سلام الله علیها میهمان و متنعم باشن انشالله. جهت برداشتن همه حاجات در رأس حاجات تعجیل در فرج آقامون حضرت صاحب ارواحنا فدا، هدیه پیشگاه حضرت معصومه سلام الله علیها، صلواتی به همراه هم تدیه بفرمایید.